و در هفته 28 لیگ برتر فوتبال جزیره شب گذشته در داربی شمال لندن که یک دیدار جذاب و نفسگیر از آب درآمد، تاتنهام 2-1 آرسنال را شکست داد و خانه شماره 3 جدول را تصاحب کرد. منچستر یونایتد و منچستر سیتی تیم‌های اول و دوم هستند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
خب یه کمی از ساعت 7:30 عدول کردیم، ولی خب موقع اون رسیده که شنونده سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر باشیم در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. علی اکبر ولایتی میگوید ائتلاف انتخاباتی موسوم به 2-1 در حال تعیین اعضای کابینه آینده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ولایتی گفته است که غلامعلی حداد عادل مسئول پیگیری امور فرهنگی، محمد باقر قالیباف مسئول پیگیری امور اقتصادی و خود او مسئول پیگیری امور سیاسی و بین المللی شدند. وکیل خانواده قربانیان بازداشتگاه کهریزک میگوید خانواده‌های کشته شدگان خواهان علنی شدن جلسه دوم دادگاه پرونده کهریزک هستند. وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک روز یکشنبه گفته است در جلسه اول دادگاه اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از پایان دیدار دو روزه از مصر برای گفتگو با مقامات عربستان سعودی وارد ریاض شد. به گزارش رویترز جان کری قرار است امروز یک شنبه، روز دوشنبه، با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان و عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس مذاکره کند. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با اعلام اینکه تمام گزینه‌ها در برابر ایران باید روز روی میز باشد گفت منظور ما مشخص است و انتظار داریم تمام کسانی نیز که از این عبارت استفاده می‌کنند معنای دقیق آن را بدانند. آقای حسینی
خیلی ممنونم از فهیمه. وعده ما ساعت 8 برای شنیدن مشروع خبرها با فهیمه خضر حیدری. در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی داریم درباره تصمیم دولت برای چاپ اسکناس‌های درشت و ضرب سکه‌های جدید. سپس در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم. بعد بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم برای مرور مطالب عمده روزنامه‌های امروز و سرانجام به جهان موسیقی سری میزنیم در همراهی بردیا افشین، ببینیم چه خبرهایی از موسیقی داره و یک کمی هم موسیقی میشنویم. اسکناس های 20 و 50 هزار تومانی در راه است. قرار است در سال 92 اسکناس 20 هزار تومانی به پول ایران اضافه بشه در درجه اول. برخی کارشناسان اقتصادی همچنان با تولید و انتشار اسکناس درشت در کشور مخالفند، چرا که میگویند این اسکناس ها باعث اثرات روانی در تورم میشه. اما بانک مرکزی همیشه در جواب گفته که اثرات روانی تورمزا بودن این اسکناس ها کوتاه مدته. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
احتمال دارد در سال 92 اسکناس 20 هزار تومانی چاپ شود. این را رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک روز یک شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد. مجید صنیعی در این نشست تاکید کرد کارخانه چاپ اسکناس دو طرح چاپ اسکناس 20 هزار تومانی و 50 هزار تومانی را به بانک مرکزی داده، اما همچنان منتظر دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به گفته او امکان چاپ همزمان دو اسکناس وجود ندارد و قرار است اسکناس 20 هزار تومانی چاپ شود و حدود دو سال دیگر اسکناس 50 هزار تومانی در دستور کار قرار بگیرد. از سال 1386 ایران چک به عنوان یکی از ابزارهای پولی در دو مبلغ 50 و 100 هزار تومانی منتشر می شود. اما رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک درباره وضعیت مبادله ایران چک 50 هزار تومانی با نهایی شدن طرح چاپ اسکناسی با همین مبلغ گفته است همچنان ایران چک های 50 هزار تومانی در بازار در جریان خواهند بود و لزومی ندارد حتما از رده خارج شوند. چاپ اسکناس در انحصار بانک مرکزی است و این بانک باید علاوه بر بکارگیری بهترین امکانات و تدبیر ایمنی در چاپ اسکناس، حجم و ترکیب مناسب آن را هم مدیریت کند. بانک مرکزی در سالهای گذشته هدف از چاپ اسکناس‌های درشت‌تر را تسهیل در مبادله و حمل و نقل پول و اصلاح ترکیب پولی کشور اعلام کرده است. با این حال کارشناسان اقتصادی عرضه اسکناس با ارزش بالاتر یا درشت‌تر را تورم‌زا می‌دانند یا نشانه تورم بالا در کشور. و از ابتدا با آن مخالفت کردند. مسئولان بانک مرکزی اما همیشه در پاسخ به این انتقادات عرضه اسکناس با ارزش اسمی بالاتر را تورمزا ندانسته و اثرات روانی آن را هم کوتاه مدت اعلام کردند. اما رئیس سازمان چاپ اسکناس و مسکوک روز یک شنبه گفته است ارزش پول ملی در قیاس با سال 86 به شدت کاهش یافته و به همین دلیل بانک مرکزی علاوه بر چاپ اسکناس درشت‌تر در نظر دارد به گفته او یک رفرم پولی در کشور اجرا کند. از سوی دیگر بانک مرکزی چند سالی است که از حذف 4-0 از پول ایران و در گردش گذاشتن واحد پولی جدید خبر داده است. این انتقاد اقتصاددانان همچنان وجود دارد که بانک مرکزی انتظار دارد با تغییر واحد پول تورم کنترل شود، ولی تورم به معنای گرانی یک یا دو کالا نیست، بلکه به معنی افزایش اکثر یا بسیاری از قیمت‌ها یا کاهش قدرت خرید پول رایج است.
آزاده اسدی گزارش میداد. بعد نیز چند تا اسمسی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنوندهی فکر کنم در پاسخ به حرفای شنوندهی است که گفته بود که رادیو فردا رو مدتی است گوش میکنه و معتقده که سانسوری در کار نیست. در عوض شنوندهی با پیامک برای ما نوشته که بیش از 50% اخبارتون دروغ، خودتونم میدونید. سعید از تهران نوشته شما خیلی بی انصافید که فقط از کارهای سیاسی آقای مرتضوی بزرگ نمایی می کنید. اگر منصف باشید ایشان در زمان کار خود در شهر بابک 2 جنایتکار 13 ساله را اعدام کرد که این شجاعت در کمتر کسی دیده می شود، چه رسد به قضات دیگر. شنوندهی به نام سامان نوشته به نام حق و عدالت گرانفروشی در ایران فقط برای کسبه جرم است. ای کاش حلال و حرام جایش را در قیمت خودرو پیدا می کرد و علما نهی از منکر می کردند. شنوندهی نوشته گرانفروشی خودرو تصمیم دولت برای کسب درآمد حلال است. شنوندهی از سمنان نوشته کشور ما از زمانی که به دست روحانیون افتاد به خاطر اینکه بتوانند حکومت کنند آب را همیشه گلالود نگه می‌دارند تا بتوانند ماهی بگیرند. 34 سال است که می‌بینند خودشان نمی‌خواهند مملکت سر و سامان بگیرد. بار دیگه دو شماره‌ای که در اختیار شماست به اطلاعتون برسونم: 20420733595555 و 207-926-011-57-30. با فرج سرکوهی نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما این حسینی، به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم که صبح بسیار خوبی را آغاز.
آقای سرکوهی، جشنواره شعر فجر اسامی 24 شاعر مردمی 10 سال اخیر رو منتشر کرد، اما اعلام این خبر با اعتراض گسترده‌ای روبرو شد تا حدی که وزیر ارشاد مجبور شد توضیحاتی در این باره بده. شما حتما از چگونگی ماجرا خبر دارین؟
بله، خیلی جالب هست. خب دولت جمهوری اسلامی ایران عادت داره در زمینه‌های اقتصادی آمارهای نادرست اعلام کنه. معلومه معمولا از کنار این آمارها می‌ذارن، به خصوص که بعضی‌هاش هم پیچیده هستن. اما حالا یک روند اعلام کردن آمار در زمینه‌های فرهنگی، اونم زمینه‌هایی که اغلب مردم از اون مطلع هستن، رو شروع کرده. مثلا دیروز اعلام کرد که کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی پر تیراژ ترین کتاب سال ایران هست و 92 بار به چاپ رسیده. این یک کتابی است که به جز چند تا متخصص کسی اصلا اونو نمیخونه. خود ایشون هم گفتن این کتاب برای متخصصین نوشته شده. حالا جشنواره شعر فجر اعلام کرد، در اون جشنواره شعر فجر اعلام کردش که ما از مردم خواستیم که شاعران مردمی 10 سال اخیر رو انتخاب بکنن و مردم انتخاب کردن. 196 نفر رو، اسامی 24 نفر از این در اعلام کردن. خیلی خنده‌دار هست، چون که مثلا اولین شاعرانی که علیرضا قربه و حمیدرضا برقعی به عنوان نفر اول انتخاب شدن که تمام مردم ایران اون رو به عنوان شاعران محبوب دهه اخیر انتخاب کردن. بعد در میان این اسامی که اعلام کردن، به جز آقای کدکنی و ابتهاج و آقای احمدرضا احمدی، هیچ کدام از شاعران بزرگ، رو فرخزاد، اخوان ثالث، احمد شاملو، اینا نیستن و فقط کسانی هستن که حتی منم بعضی از اونا رو نمی‌شناسم و اسم اونا رو نشنیدم، که من همه شعرهای بد و خوب رو می‌خونم. برای این خیلی اعتراض برانگیز بود، در حدی که وزیر ارشاد هم اعلام کرد که خود حساب خودش رو گفت ما در این کار دخالتی نداشتیم و به ما ربطی نداره. اما خب این جشنواره زیر نظر وزارت ارشاد هست و مسئولیتش رو بر عهده داره.
خبر دیگه درباره افزودن جمهوری اسلامی به نام خانه سینماست که تنش‌هایی رو به دنبال داشت و دیروز یک شنبه جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد بر اجرای این پیشنهاد تاکید کرد. در این باره چه خبر دارین؟
بله، خب داستان خانه سینما خیلی داستان جالبه. خانه سینما تنها نهاد صنفی بود که 3000 عضو داشت، همه اصناف سینمایی عضو بهش بودن و یک نهاد مستقل بود. وزارت ارشاد رو تعطیل کرد، همه سینماگران حتی سینماگران طرفدار حکومت بعضیاشون اعتراض کردن. سرانجام هیئت مدیره با رئیس جمهور ملاقات کرد، رئیس جمهور عقب نشینی کرد و گفتش که خب اساسنامه رو اصلاح بکنید، به کار خودتون ادامه بدین. یک هیئت 7 نفره مأمور شد که این اساسنامه رو اصلاح بکنه، که هم از وزارت ارشاد هستن هم از خانه سینما، و این اساسنامه رو آماده کردن. حالا تموم شده، میرفت که خانه سینما بازگشا این بشه، که یک اشکال بزرگ پیدا شد و اونم این است که نمایندگان وزارت ارشاد پیشنهاد کردن که به اسم خانه سینما جمهوری اسلامی ایران اضافه بشه و نوشته بشه که خانه سینمای جمهوری اسلامی. و خب رئیس سازمان سینمایی هم همونطور که شما گفتین مصاحبه کرد و گفتش که این به خاطر جلوگیری از سوء استفاده مجامع بین المللی و تشکیلات وابسته به اپوزیسیون هست. اولا اصلا معلوم نیست چرا باید خانه سینما خانه سینمای جمهوری اسلامی باشه، چون خانه سینمای جمهوری اسلامی نیست، خانه سینمای سینماگران ایران هست و اصولا معنی نمیده اگر قرار بشه اسم جمهوری اسلامی و هر چیزی اضافه کنیم، مثلا بگیم روزنامه ایران که در جمهوری اسلامی چاپ میشه، بعد نمیدونم چی. برای یک امر بسیار مسخره است، یک فشار بیخودی هست که هیچ نتیجه هم نداره و هیچ کس هم تا حالا از اسم خانه سینما در سو استفاده نکرده. خانه سینما یک نهاد بود و همه اسمش رو میبردن. برای من فکر کنم وزارت ارشاد با انداختن این سنگ در واقع میخواد که مانع بازگشایی خانه سینما بشه.
یک خبر کوتاه هم دارید درباره یک نمایشنامه خانی.
بله، امروز دومین جلسه نمایشنامه خوانی در برج میلاد برگزار میشه. نمایش بولیچ نوشته علی عسکری نمایشنامه خوانی خواهد شد که زریع کریمی رو کارگردانی کرده. این نشست رو کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر برپا میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب یکی دو تا اسمس به دستمون رسیده. شنوندهی به نام میم میم از دبی نوشته با تشکر از شما لطفاً راجع به ایرانی های مقیم امارات که با مشکلات بسیاری روبرو هستند گزارش تهیه کنید. شنوندهی نوشته به نام حسن نوشته با سلام و خسته نباشید، سیر از گرسنه چه خبر داره؟ سواره از پیاده زیر سایه درخت و کنار جوی آب زلال سرد نشستند و میخواهند دلشان به حال امثال من بسوزد. حسن از خراسان رضوی. بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، درخواست گروهی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی مطلبی است که اغلب روزنامه‌ها امروز بهش پرداختن.
بله آقای حسینی، از جمله روزنامه‌هایی که به این موضوع توجه ویژه‌ای نشون دادن روزنامه‌های آرمان و بهار هستند. روزنامه بهار این چهره‌هایی رو که این نامه رو نوشتن اصلاح طلب توصیف نکرده، بلکه نوشته برخی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان این نامه رو به آقای خامنه‌ای نوشتن و البته روزنامه آرمان از اونها به عنوان اصلاح طلبان یاد کرده. این دو روزنامه نوشتن که آقای محمد جواد حق‌شناسی که از اعضای شورای جبهه اصلاحات نوشتن چون این نامه‌ای رو تایید کرده و گفته ما دو هفته پیش این نامه رو به دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تحویل دادیم تا ایشون وقتی تعیین بکنه و ما به ملاقات ایشون بریم، اما آقای خامنه‌ای و دفترش تاکنون پاسخی به این نامه ندادن. هدف این نامه را هم آقای حق‌شناس بیان دغدغه‌های انتخاباتی و سیاسی برخی از اصلاح طلبان نزد رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده، اما روزنامه کیهان همزمان در سرمقاله خودش بدون اشاره به این نامه واکنش نشون داده و گفته که اصلاح طلبان در انتخابات گذشته هم هدفشون حضور در انتخابات نبود و در انتخابات آینده هم باید مراقب اونها باشی.
نیروی انتظامی با برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری در پارک ها برخورد میکنه، هم یکی از مطالبی است که باز توجه روزنامه ها رو به خودش جلب کرده.
روزنامه‌های جهان صنعت و شرق گزارش دادند که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که این نیرو با هر گونه تجمع سازماندهی شده و هدفمند حتی برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری هم مخالف است و اجازه برگزاری چنین جشنی رو در پارک ها نخواهد داد. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، آقای احمدی مقدم گفته که هر کسی میخواد جشن چهارشنبه سوری برگزار بکنه باید در محله خودش و در نزد اقوام و خیشاوندان خودش چون این مراسمی رو برگزار بکنه و نیروی انتظامی با هماهنگی که همراه با قوه قضاییه داشته در بقیه مکانها و با برگزاری جشن چهارشنبه سوری برخورد خواهد کرد. البته روزنامه شرق همزمان یک بخش دیگر از اظهارات احمدی مقدم رو هم درباره اعتصابات کارگری منتشر کرده که ایشون گفته در سال جاری 38% کاهش اعتصابات کارگری داشتیم و اخباری که منتشر میشه در این باره خواست دشمن هست.
روزنامه جامعه جمع گزارشی داره درباره طرح بانک مرکزی برای برداشت پول مستقیم قبض‌های آب، برق و گاز از حساب مشترکان.
بله، روزنامه جامعه جمع از قول ناصر حکیمی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات بانک مرکزی خبر داده که از سال 92 بانک مرکزی طرح جدیدی را اجرا خواهد کرد که در این طرح کسانی که مشترک هستند و از برق، گاز یا آب استفاده میکنن باید یک شماره حساب رو به بانک ها معرفی بکنن تا از طریق اون حساب ها به طور مستقیم بانک ها خودشون در یک تاریخ مشخصی میزان قبوز برق، آب و گاز رو برداشت بکنن بدون اینکه این افراد اطلاعی از این ماجرا داشته باشن. البته ایشون گفته که دلیل اجرای چنین طرحی این هست که شبکه شتاب خیلی شلوغ هست و ما میخوایم این بار شلوغی رو کاهش بدیم، اما در واقع ماجرا این هست که بسیاری از مردم توان پرداخت قبض‌های خودشون رو ندارن و دولت میخواد از این طریق به شکل مستقیم این پول‌ها رو برداشت کنه.
یک کاریکاتور هم امروز برای ما انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده، کاری از محسن ایزدی که اظهارات وزیر کشور رو دستمایه قرار داده. وزیر کشور آقای احمدی نژاد گفته که شاید مدیران فعلی سکاندار دولت بعد هم باشند که شخصی رو نشون میده از مقامات دولتی که میگه ما نمیفهمیم که این سکان و ماسمسکی که دست ما هست به چه دردی میخوره ولی ایراد نداره، حالا همین که دست ماست خودش غنیمته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی.
در میان اسمس هایی که به دست ما رسیده، شنونده نوشته دادگاه سعید مرتضوی یک نمایش ساختگی از طرف حکومت است. چرا 3 سال از وقوع جرمی می‌گذرد و آقایان تازه به فکر اجرای عدالت افتادند ولی دادگاه سایر جرائم افراد عادی جامعه قاضی در یک روز حکم صادر می کند. شنونده ای نوشته من راننده سرویس یکی از شرکت های زیر مجموعه سایپا هستم. با این گرانی و تورم این شرکت علاوه بر ایدی و پاداش به تمام کارکنانش نفری 10 تا مرغ، 20 کیلو برنج، 5 کیلو آجیل، 2 بسته چای درجه 1، روغن و گوشت هم تا قبل از عید داده. با این ریخت و پاش مدیران سایپا و ایران خودرو چجوری قیمت محصولاتشون رو پایین بیارن؟ آیا این خوردن حق یک ملت نیست؟ و شنونده دیگری هم برای بار دوم با مزاح نوشته تعریف از خود نباشه ولی الان پشت پراید نشستم و دارم پسته میخورم. خب حالا ما بدون پسته خوردن راهی جهان موسیقی میشیم. با بردیا افشین همراه خواهیم بود برای شنیدن آخرین خبرهای موسیقی و کمی هم موسیقی گوش میکنیم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. بردیا کیارست آهنگساز و نوازنده ویولن ایرانی
تو جشنواره موسیقی رنسانس ارمنستان داوری میکنه. البته انتشار این خبر و انتخاب کیارست به عنوان یکی از داوران این جشنواره حتما برای جامعه موسیقی ایرانی خبری خوشایند بوده و من دیدم تو فضای مجازی تو صفحه فیسبوک خیلی از هنرمندان موسیقی برای بردیا کیارست پیغام های تبریک فرستادند. جشنواره رنسانس پنجمین دورش در شهر گمری از اواخر فروردین ماه تو جمهوری ارمنستان برگزار میشه. در مورد کیارست هم بگم کسی که به جای فرهاد فخردینی دو سالی رهبر ارکستر ملی ایران رو بر عهده گرفته، البته ارکستری که الان فعالیتی نداره. او سال گذشته آلبومی به نام بودن و نبودن رو منتشر کرد و ما هم با هم به قطعه‌ای به نام آسمان از همین آلبوم گوش میدیم، اثری از بردیا کیارست. همونطوری که پیشتر گفتم از شنبه یک رویداد قابل توجه تو ایران آغاز شده، رویدادی به نام هفته موسیقی تلفیقی تهران که تا شنبه هفته بعد هم ادامه داره. فرصتیه که چند هنرمند موسیقی مستقل ایران به روی صحنه برن و به مخاطبان بیشتری خودشون رو معرفی کنن. اغلب این گروه ها و هنرمندان موسیقیشون تلفیقی از سبک‌های مختلفه و برگزار کنندگان این رویدادها اونها رو هنرمندانی معرفی میکنن که تو فضای موسیقی ایران که به عقیده اونها متنوع نیست تلاش کردن صداهای تازه‌ای رو تولید کنن.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من
چیزی که شنیدیم آهنگ از گروه پالت بود، آهنگی به نام نرو بمون، گروهی که به تازگی شکل گرفته، موسیقیشون تلفیقیه، موسیقی تحت تأثیر سبک جاز و عناصری از موسیقی ملل مختلف هم توش میشه پیدا کرد. اونها جمعه آلبومشون رو به نام آقای بنفش منتشر کردن و اونها دیروز در روز دوم هفته تلفیقی موسیقی تهران اجرا داشتن. اما امروز در روز سوم دارا دارایی نوازنده جوان و برجسته ساز بیس با گروهش اجرا میکنه. پیشتر هم شایع شده بود که حامد بهداد بازیگر و خواننده ایرانی گروه دارا دارایی رو در اجراشون در هفته موسیقی تلفیقی تهران همراهی میکنه که دارا این خبر رو رد کرده. پیشتر حامد بهداد البته به عنوان خواننده تو گروه دارکوب، گروهی به سرپرستی همایون نصیری حضور داشت، گروهی که تو اون دارا دارایی بیس میزنه. با هم به قسمتی از نوازندگی دارا دارایی گوش میدیم، البته به همراهی محسن شریفیان از گروه لیان، پژوهنده موسیقی بوشهر، هم نوازی ساز بیس به نوازندگی دارایی و ساز نیمبان به نوازندگی شریفیان. اما اما امروز به غیر از اجرای گروه دارا داره تو هفته موسیقی تلفیقی اجرای جالب توجه دیگه هم برگزار میشه. شهرام شعر باف کنسرت های دو روزش رو در سالن اریکه ایرانیان تو غرب تهران شروع میکنه. شعر باف پایه‌گذار و مرد اصلی گروه اوهام، گروهی که تو انتهای دهه 70 چک گرفته است، گروهی پیشگام و تأثیرگذار تو موسیقی راک آلترناتیو ایران. شعرباف بالاخره امسال بعد از سالها برای بار اول تو ایران مجوز اجرا گرفته و پیشتر به روی صحنه رفته بود و از اونجایی که کنسرت امسالش با استقبال روبرو شده بود، تصمیم گرفته که برای آخر سال باز هم به روی صحنه بره. به علاوه اینها او به تازگی آهنگی رو به نام همیشه برای یک سریال تلویزیونی به نام سپید پررنگ ساخته. حالا که از اجراهای امروز گفتم، خوب اشاره بکنم به اجرای جالب که دیروز در تهران برگزار شده در تالار فارابی دانشگاه هنر. گروه بی بند در این تالار به روی صحنه رفت، گروهی راک مستقل که به تازگی شکل گرفته. این گروه البته به تازگی هم آلبومش رو به نام صدات رو نمیشنوم روی سایت های معتبر اینترنتی گذاشته، روی سایت های آیتیون، سیدی بیبی و آمازون که میشه این آلبوم ها رو خریداری کرد. و ما هم با هم به یک آهنگ از این گروه گوش میدیم، گروهی که در اون چهره های وجود دارن که برای طرفداران موسیقی راک آلترناتیو ایرانی شناخته شدند، از جمله بهزاد خیافچی خواننده و نوازنده گیتار گروه. با هم به آهنگ پنجره‌ها از گروه بی بند گوش بدیم.
شادی ما به خوشی به درآمد پیوسته باز است، بانده به جاز پنجره ها پشت هر پنجره دنیای راز است. ای کنیان پنجره ها میتابد قلب عزیزت در انتظاری، پنجره بکشا الهله کن خبر آور از اون باد بهاری.
ای دنیای پر از پنجره داری، ما از هر پنجره ای خاطره داری.
پشت شده در هر شهر و آبادی، پنجره های امید و شادی، پر شده در هر شهر و آبادی.
فرصت این هست که یکی دو تا اسمس دیگر رو به عرضتون برسونیم. شنونده ای نوشته: گفته شده ارگانهای حامی رادیو فردا هیچ گونه دخالتی در خبرسازی ندارند، آیا هیچ عاقلی هزینه بدون هدف را میپذیرد؟ در پاسخ به این شنونده گرامی باید بگیم که تنها هدف رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد پخش خبرهایی است که امکان انتشار آن در برخی کشورها به طور آزادانه و بی‌طرفانه وجود ندارد. در هر کجای دنیا رسانه‌ها مهمترین هدفشان پخش اطلاعات با بیطرفی و آزادی کامل، اگر انتقاد سازنده‌ای هم از اون بشه مورد توجه قرار میگیره. شنونده به نام رضا از کرج نوشته: افسوس که شادی و نشاط و امید در آستانه نوروز جای خود را به نگرانی و اندوه و ناامیدی از گرانی مفرط و روزافزون داده. این آرزوی آنهایی بود که می‌خواستند نوروز و چهارشنبه سوری را نابود کنند که متاسفانه به تحقق آن بسیار نزدیک شدند. رضا از کرج. شنونده دیگری هم نوشته: کشورهای با تمدن دنیا بدانند که تحریم‌ها مردم ایران را به زانو درآورده، نه دولت و مسئولان را. تا لحظاتی دیگه بخش تصویری رادیو فردا به پایان میرسه و رادیو فردا رو همچنان میتونید صبحانه با خبر رو ادامه بدید. بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، تا ساعت 8:30 از طریق رادیو با شما همراه خواهیم بود.
شده در هر شهر و آبادی، پنجره 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 های امید و شادی،
پر شده تو هر شهر و آبادی،
پنجره پنجره پنجره.
ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر با ما هستید که تا ساعت 8:30 ادامه داره و همونطوری که گفتیم بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، ولی صبحانه با خبر ادامه داره. در این بخش هم مثل بخش‌های دیگه بار دیگه با خبرها آغاز می‌کنیم و این بار هم با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم که خبرهای تازه‌ای برای ما داره. با سلام فهیمه.
سلام آقای حسینی، خسته نباشید و صبح بخیر میگم به شنوندگانی که با ما همراهی می‌کنن.
خیلی ممنون از تو.
خبرها رو از ایران آغاز میکنیم. علی اکبر ولایتی میگوید ائتلاف انتخاباتی موسوم به 2+1 در حال تعیین اعضای اصلی کابینه آینده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر ولایتی روز یکشنبه گفت غلامعلی حداد عادل مسئول پیگیری امور فرهنگی، محمد باقر قالیباف مسئول پیگیری امور اقتصادی و خود او مسئول پیگیری امور سیاسی و بین المللی شدند. ائتلاف 2+1 متشکل از علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی آیت الله خامنه ای، غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و محمد باقر قالیباف شهردار تهران است. این ائتلاف اعلام کرده یکی از این سه تن نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد شد و دو نفر دیگر نیز در صورت پیروزی نامزد این ائتلاف در انتخابات در دولت آینده حضور خواهند یافت. وکیل خانواده قربانیان بازداشتگاه کریزک میگوید خانواده‌های کشته شدگان خواهان علنی شدن جلسه دوم دادگاه پرونده کریزک هستند. به گزارش ایلنا، حسن کمالی وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کریزک روز یکشنبه گفت در جلسه اول دادگاه اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم نشده است. سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و دو مقام قضایی دیگر در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کریزک در حال محاکمه هستند و جلسه اول دادگاه آنها غیر علنی برگزار شد. در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، دست کم 4 نفر در بازداشتگاه کریزک جان خود را از دست دادند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از پایان دیدار دو روزه از مصر برای گفتگو با مقامات عربستان سعودی وارد ریاض شد. به گزارش رویترز، جان کری قرار است امروز دوشنبه با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان و عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس مذاکره کند. انتظار می‌رود بحران سوریه و روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها از جمله موضوعات مطرح در گفتگوی جان کری با مقامات عربستان باشد. اما ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با اعلام اینکه تمام گزینه‌ها در برابر ایران باید روی میز باشد گفت منظور ما مشخص است و انتظار داریم تمام کسانی نیز که از این عبارت استفاده می‌کنند معنای دقیق آن را بدانند. به گزارش رویترز، وزیر دفاع اسرائیل این سخنان روز یکشنبه در نشست سالانه آیپک، یکی از قدرتمندترین گروه‌های لابیگری یهودیان آمریکا، اعلام کرد. ایهود باراک که برای دیدار با چاک هگل وزیر دفاع جدید آمریکا به واشنگتن رفته است گفت تحریم‌های بین‌المللی به ایران ضربه زده، اما آیت‌الله‌های ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای این کشور منصرف نشدند. باراک گفت ادامه برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و جهان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه گفته بود تنها نتیجه مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران در آلماتی خریدن وقت بوده تا به گفته او ایران را به ساخت بمب اتمی نزدیکتر کند. با آخرین خبر این که در پی وقوع درگیری در مرزهای مشترک سوریه و عراق، شورای ملی سوریه دولت عراق را متهم به دخالت در امور داخلی سوریه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای ملی سوریه اعلام کرد دولت نوری المالکی که در گذشته از حکومت بشار اسد حمایت می‌کرد، حالا سطح دخالت خود در امور سوریه را افزایش داده است. وزارت دفاع عراق تاکید کرده که روز یکشنبه یک سرباز عراقی در مرزهای مشترک سوریه و عراق کشته شده و 3 نفر دیگر مجروح شدند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از فهمه خضر حیدری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 گزارشی خواهیم داشت درباره انتقاد یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از محمود احمدی نژاد که دولت رو در بروز بحران آب مقصر میدونه. سپس گزارشی میشنویم درباره ناخرسندی بخشی از شهروندان ونزوئلایی که به نبود اطلاعات کافی درباره وضعیت جسمانی هوگو چاوز اعتراض کردند. گزارش دیگری خواهیم داشت درباره اظهارات فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که گفته با هر گونه تجمع در روز چهارشنبه سوری برخورد خواهد شد. حالا از خود بپرسیم که چرا. و قابل توجه دوستداران تئاتر در خارج از کشور، گزارشی خواهیم داشت از شهرام میریان درباره آغاز تور آمریکایی کانادایی نمایشنامه جدید ایرج جنتی عطایی. در این گزارش گذشته از صدای نویسنده و کارگردان نمایشنامه ایرج، صداهای بازیگران آن بهروز وثوقی، گلشیفته فراهانی و سوسن فرخ‌نیا را هم خواهیم شنید. و در پایان برنامه روزانه پارانویا از توماج تاه باس. خب یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اجرا نشدن قولهای احمدی نژاد را دلیل مشکلات آب استان یزد و اصفهان اعلام کرد. پس از سپاه اصفهان، این دومین واکنش از سوی مقام‌های رسمی است که دولت را در بروز بحران آب مقصر می‌داند. محمود احمدی نژاد هنوز پاسخی به این انتقادها نداده. جزئیات بیشتر از رضا ولی‌زاده.
مشکل کم شدن سهمیه آب کشاورزان شرق اصفهان است. کشاورزان به اختلاف میان حقابه تعیین شده با میزان اختصاص یافته اعتراض دارند. چند روز پیش پایگاه اطلاع رسانی سپاه اصفهان مسئولان دولتی را مقصر بحران آب معرفی کرد و روز یکشنبه عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا شخص رئیس جمهوری را مقصر دانست و گفت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی قولهایی به مردم داده ولی از انجام آنها باز مانده است و این خود دلیلی بر ایجاد مشکل آب یزد و اصفهان شده است. در واکنشی دیگر، استاندار یزد هم از مداخله آیت الله خامنه‌ای برای حل بحران آب در شرق اصفهان خبر می‌دهد. این بخشی از مشارکت مقام‌های رسمی در ماجرای بحرانی است که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی بیش از 40 روز پیش در شرق اصفهان آغاز شد و کشاورزان تراکتور سوار با برگزاری تحصن‌هایی در نقاط مختلف این استان با آن اعتراض کردند. اما وقتی از این اعتراض‌ها نتیجه نگرفتند، حدود 10 روز پیش یعنی 4 اسفند لوله انتقال آب زاینده رود به یزد را با یک دستگاه لودر شکستند. همانطور که سایت تابناک روایت کرده، در پی این اقدام یگان ویژه نیروی انتظامی برای مهار روستایان ورزنه در شرق اصفهان به منطقه رفت و به دنبال درگیری میان آنها عده‌ای از روستایان زخمی شدند. روستایان هم 3 دستگاه اتوبوس نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. شکستن لوله آب باعث شد تا آب در یزد جیره‌بندی شود. اما علت بحران آب در شرق اصفهان چیست؟ بیژن گلشایان، کارشناس سابق آب در بانک جهانی از لندن، میگوید
آب در ایران در بارندگی در زمانهای نامساعد و جاهای نامساعد میاد. بنابراین اداره کردن آب در ایران قدری مشکله. مسئله که تازه اتفاق افتاده باید پیش می اومد. حتی میشه گفت که این مسئله دیر پیش اومده. برای اینکه زاینده رود از مناطق مختلف آب میگیره، از جمله از کوههای زاگرس و تونلی که در کوهرنگ در گذشته دور بود و قرار بود که تونل‌های جدید هم ایجاد کنن. اونها ایجاد نشده، ناچار زاینده رود دچار کم آبی شده و جمعیتی که اضافه شده در گذشته در منطقه اصفهان 1/3 این جمعیت که الان زندگی میکنه زندگی میکرد. بنابراین آب میرسید. بعد تازه از زاینده رود آب رو به جاهای دورتر یزد تا نزدیک کرمان بردن. بنابراین دیگه آبی باقی نمیمونه. مدیریت آب در ایران یه مسئله طولانی و مشکلیه. از گذشته دورم بوده. زمان شاه عباس شیخ باهایی اومده تقسیم بندی کرده آب زاینده رود و تومار شیخ باهایی مشهوره.
محمود احمدی نژاد که آذر ماه برای افتتاح چند طرح به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان رفته بود، بنا به نوشته خبرگزاری آفتاب در سخنرانی خود در پاسخ به مشکلات ناشی از خشکسالی در اصفهان و خشک شدن زاینده رود گفت باید همه دعا کنیم، چرا که حل همه مسائل به دست خداست. بیژن گلشایان کارشناس سابق آب در بانک جهانی راه حل دیگری پیشنهاد می‌کند.
ببینید، جایی که آب کمه و پیش بینی میشه که مصرف آب بیشتر بشه، جمعیت بیشتر میشه، کارخانجاتی ایجاد میشه که آب مصرفیشون زیاده. اصفهان به خصوص این ذوب‌آهن آب خیلی میبره. قبل از اینکه این اتفاقات بیفته باید پیش بینی کنن، سهمیه قائل بشن. اگه قراره یک کارخانه در روز 1,000,000 لیتر آب مصرف بکنه، خب اینو باید تامینش کنن، از جای دیگه بیارن. از جای دیگه آوردنم گرفتاری داره. و اینکه ما عادتا وقتی جمعیت اضافه میشه، مصرف اضافه میشه، آب به اونها میرسونیم. هیچ وقت مردم رو نبردیم به جایی که آب فراوونه اسکانشون بدیم.
محمود احمدی نژاد تا کنون در مورد انتقادهایی که به عملکرد دولت او در قبال بحران آب در اصفهان مطرح شده پاسخ نداده است. اما روز چهارشنبه استاندار سمنان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از آغاز عملیات لوله‌گذاری انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی خبر داد و این طرح را یکی از یادگارهای بزرگ محمود احمدی نژاد دانست. آب زاینده رود تا پیش از دولت محمد خاتمی و دوران اصلاحات میان شهروندان، کارخانه ها و کشاورزان اصفهانی توزیع می شد. اما با تصمیم دولت محمد خاتمی قرار شد کشاورزان یزدی هم از آب زاینده رود استفاده کنند که این تصمیم در آن زمان با اعتراض کشاورزان اصفهانی روبرو شد. آب زاینده رود از قله های زردکوه در شهر کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد. این آب‌ها از طریق دو تونل به زاینده رود منتقل می‌شوند. تونل نخست در دوران رضاشاه پهلوی و تونل دوم در دوره محمد رضا پهلوی ساخته شد. تونل سومی هم وجود داشت که اگرچه ساخت آن در دوران محمد رضا پهلوی آغاز شد، اما با وقوع انقلاب متوقف شد و هنوز هم به مرحله بهره برداری نرسیده است.
رضا ولیزاده گزارش میداد در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی به نام کامبیز از لاهیجان نوشته ضمن عرض سلام خدمت کارکنان رادیو فردا، درباره اینکه مردم قدرت خرید ندارند بیشتر صحبت کنید. شنوندهی نوشته کشورهای با تمدن دنیا بدانند که تحریم ها مردم ایران را به زانو در آورده، نه دولت و مسئولان را. شنوندهی نوشته ما که توی شهرهای کوچک زندگی میکنیم، خریدن اجناس دو برابر است نسبت به شهرهای بزرگ. تکلیف ما چی میشه؟ شهسوار از مردشت فارس اینو نوشته. شنونده‌ای به نام علیرضا نوشته لطفاً شما هم مثل رادیوهای دیگر یک فرکانس قوی بفرستید تا ما بتوانیم در همه جا و به سهولت با شما همراه باشیم. ما راننده ها تنها دلخوشیمان شما هستید. شنونده دیگری نوشته ورید معلم در تهران چه می کند؟ برای بردن چمدان دلار آمده یا اسلحه برای کشتن مردم بیگناه سوریه؟ آقای خامنه‌ای شرم کن. البته این نظر این شنونده است. آقای خامنه‌ای شرم کن، از ما قشر پابرهنه جامعه فقر زده. امضا یک بیکار نگونبخت از شمال شهرزا. شنونده دیگری نوشته امیدوارم شماها برنج هندی یا پاکستانی نخورید از و برنج منطقه ما، توی پرانتز برنج کامفیروز، بهترین برنج استان فارس استفاده کنید. دوستدار شما اسخر براتی از منطقه کامفیروز فارس. شهروندان ونزوئلایی، بخشی از شهروندان ونزوئلایی در اعتراض به ناروشن بودن وضعیت سلامت رئیس جمهوری این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت هوگو چاوز شدند. فهیمه خضر حیدری.
آمریکای لاتین، ونزوئلا، کاراکاس، جایی که همهمه رود گوایدو با صدای اعتراض شهروندان درآمیخته. صدها شهروند ونزوئلایی با پلاکارت‌های در دست و با شعارهای خواهان روشن شدن حقیقت به خیابان‌های کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، آمدند و می‌گویند دولت موظف است روشن و شفاف درباره وضعیت سلامت هوگو چاوز، رئیس جمهوری این کشور، اطلاع رسانی کند و به مردم توضیح بدهد. روز یکشنبه صدها معترض در شرق کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، در حالی که پرچم کشورشان را حمل می‌کردند، به مقامات رسمی اعلام کردند که آماده شنیدن واقعیت هستند. بسیاری از معترضان معتقدند که بیماری شدید و وضعیت جسمانی آقای چاوز صلاحیت او را برای اداره کشور زیر سوال برده است. معترضان میگویند آقای چاوز دیگر گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری نیست. ابهام درباره وضعیت سلامت آقای چاوز اما زمانی بیشتر شد که مسئولان دولتی حاضر به اظهار نظر روشن و اطلاع رسانی دقیق از وضعیت جسمانی و معالجات پزشکی رئیس جمهوری ونزوئلا نشدند. در آخرین اظهارات معاون هوگو چاوز با سخت و پیچیده توصیف کردن موقعیت آقای چاوز اعلام کرد که رئیس جمهوری برای سلامت و زندگی خود می‌جنگد. دولت ونزوئلا چندی پیش و با بالا گرفتن شایعات و پرسش‌ها درباره وضعیت رئیس جمهوری این کشور، اولین عکس‌های آقای چاوز را پس از چهارمین عمل جراحی‌اش منتشر کرد. این عکس‌ها که در ابعاد وسیع و بارها در رسانه‌های ونزوئلا منتشر شدند، آقای چاوز را در بستر بیماری و با همراهی دو دخترش نشان می‌دهند. اما شهروندان با انتشار چند عکس قانع نشدند و روز یکشنبه خیابان‌های پایتخت را به حضور خود پر کردند. هوگو چاوز که 58 سال سن دارد، پس از گذراندن آخرین عمل جراحی‌اش دچار عفونت شدید ریوی شد. اینکه بیماری آقای چاوز دقیقاً چیست، پرسشی است که مردم ونزوئلا هم به دنبال پاسخ آن هستند. بهمن ماه گذشته، آقای چاوز پس از چهارمین تور معالجاتی‌اش در کوبا به کشور خود بازگشت، ولی از آن زمان تا به حال هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است. هوگو چاوز از 14 سال پیش رئیس جمهوری ونزوئلا است و در انتخابات اکتبر سال گذشته برای یک دوره 6 ساله دیگر هم به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. در میان اس ام اس ها شنونده‌ای به نام مسعود نوشته در کشوری که همه چیز سیاسی است، فرهنگ، هنر، ورزش، علم، اقتصاد و حتی دین هم آلوده شده به سیاست، بیشتر از این توقعی نیست. شنونده دیگری نوشته اصلاح طلب‌ها هم خودشان را مسخره کردند، می‌دانند اگر رای بیاورند قدرتی ندارند. آقای خاتمی رئیس جمهور شد، اجازه کار به ایشان داده نشد. خیالتون راحت باشه، هر کس روی کار بیاید اجازه به ایشان داده نخواهد شد که مملکت را درست کند. رأی شما هیچ اثری ندارد. شنونده دیگری نوشته این بار سعید مرتضوی رسوایی به بار آورد و به خاطر خودشون و آبروی نداشته نظامشون دادگاه تشریفاتی برگزار کردند. شنونده به نام بهزاد از کازرون نوشته صدها سعید مرتضوی توی دادگاه‌های کشور هستند که صد برابر بیشتر از مرتضوی جنایت کردند، اما روز به روز ارتقا پیدا می کنند. مردم خیلی خوب این حکومت را می شناسند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه گفت پلیس با هر گونه تجمع در چهارشنبه آخر سال مخالف است و با این تجمع ها برخورد می شود. پیشتر هم آیت الله مکارم شیرازی مراسم چهارشنبه سوری را خرافه نامیده و خواستار برچیدن این مراسم شده بود. جزئیات بیشتر از فرین عاصمی.
هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نسبت به شرکت در مراسم چهارشنبه سوری هشدار می‌دهد. روز یکشنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به نزدیکی شب چهارشنبه سوری در حاشیه همایش فرماندهان مرزبانی سراسر کشور گفت که پلیس با هر گونه تجمع در چهارشنبه آخر سال مخالف است و با این تجمع‌ها برخورد می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفت درباره حوادث چهارشنبه آخر سال اگر روند حوادث طی یک دهه اخیر را نظاره کنیم مشخص می شود که این حوادث همواره کاهش داشته است. آقای احمدی مقدم گفته بر اساس هماهنگی نیروی انتظامی با دستگاه قضایی پلیس با هر فردی که در این روز دیگران را آزار و اذیت کند یا به گفته او اوباشگری کند برخورد خواهد کرد و از جوانان خواست این روز را در کنار خانواده هایشان بگذرانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه دادستان عمومی و انقلاب زنجان هم گفت هر گونه حمل، نگهداری، فروش، توزیع، ساخت، مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین این گونه جرایم در نظر گرفته می شود. خبرگزاری فارس گزارش داده که فرمانده نیروی انتظامی روز 9 اسفند ماه هم گفته بود که با کسانی که آنها را خطر آفرین و ایجاد کننده مزاحمت برای مردم و اوباشگران نامید برخورد خواهد شد. از زمان انقلاب سال 57 چهارشنبه سوری با برخوردهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همراه بوده. اسماعیل احمدی مقدم 9 اسفند ماه به خبرنگاران گفت که پلیس مخالف تخلیه هیجان جوانان نیست، اما نمیتواند اجازه دهد که این روز بهانه‌ای برای آشوب و برهم زدن امنیت اجتماعی شود. در اسفند ماه سال 90 آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در رادیو معارف مراسم شب چهارشنبه آخر سال را خرافه خواند و خواستار حذف این مراسم شد. آیت الله مکارم شیرازی:
این مراسم نوروز بخشش کار بسیار مثبت خوبیه، بخشش خرافیه. آدم عاقل خوباشو میگیره، جنبه های خلافیو رها میکنی، اما آتش روشن کردن شب چهارشنبه سوری این واقعا یه بدعت خرافی هست، مخصوصا با اون ذکری که میگن سرخی تو از برای من زدیه من از برای تو، این خرافاته.
حسن یوسفی اشکبری دینپژوه ساکن آلمان پیشتر درباره نگاه حکومت جمهوری اسلامی به چهارشنبه سوری به رادیو فردا گفته بود.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت ها و آیین های ایرانی سلا سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدولوژی رسمی حکومتی خودشون میبینند.
از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مراسم چهارشنبه سوری با تدابیر امنیتی بیشتر نیروی انتظامی همراه بوده. این مراسم در سال 88 با شعارهای سیاسی و الله اکبر مردم همراه بود. از بعد از نارامی‌های سال 88 و اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مخالفان شب‌ها با الله اکبر اعتراض خود را نشان می‌دادند. در سال 88 آیت الله خامنه‌ای گفته بود که چهارشنبه سوری مبنای عقلانی ندارد.
فرین عاصمی گزارش میداد. البته شما در بخش اول صبحانه با خبر واکنش های یکی از شنوندگان رو در پیوند با اینکه چهارشنبه سوری خرافات هست یا نه شنیده بودید. در اینجا گزارشی داریم درباره آغاز تور آمریکایی کانادایی نمایشنامه جدید ایرج جنتی عطایی. در این گزارش که شهرام میریان تهیه کرده، گذشته از صدای نویسنده و کارگردان نمایشنامه ایرج جنتی عطایی، صداهای بازیگران مشهوری چون بهروز وثوقی، گلشیفته فراهانی و سوسن فرخ‌نیا را هم خواهیم شنید. شهرام میریان.
ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرا، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، این روزها نمایشنامه‌ای را در آمریکا در دست اجرا دارد که یک رویای خصوصی نام گرفته و بهروز وثوقی، گلشیفته فراهانی و سوسن فرخ‌نیا، چهره‌های سرشناس سینما و تئاتر، سه نقش آفرین آنند. پیش از این هم جنتی عطایی چند اثر نمایشی از جمله فاخته دهان دوخته، پرومته در اوین، رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر، پروانه‌ای در مشت و رفت و برگشت به زبان فارسی و زخم‌های ما و منطقه ممنوع را به زبان انگلیسی به صحنه برده. آقای جنتی عطایی در گفتگو با رادیو فردا درباره تازه ترین اثر نمایشی خود اینطور گفته:
یک رویای خصوصی، یک نگاه هنری و عاطفی به مسئله دو فرهنگه به تبعید آمدن و در جای دیگه‌ای با زبان دیگه‌ای با فرهنگ دیگه‌ای بزرگ شدن و در سالخوردگی ناگهان قهرمان نمایش خودش رو گم می‌بینه در اینکه به کجای جهان وابسته است و این یک طنز عجیبی رو برقرار می‌کنه که در طول نمایش جریان داره.
بهروز وثوقی، چهره سرشناس سینمای ایران، هم پس از بازی در فیلم فصل کرگدن یکی از سه بازیگر نمایشنامه یک رویای خصوصی است. آقای وثوقی در فیلم تبلیغاتی این اثر نمایشی از چگونگی حضور گلشیفته فراهانی در این نمایش اینطور گفته:
دو سال پیش که در پاریس بودم، گلشیفته فراهانی رو دیدم که با پدرش از قدیم آشنایی داشتم، به خصوص که با هم یه فیلم هم کار کرده بودیم و داستان اون فیلم هم پدرش نوشته بود، آقای بهزاد فراهانی. و وقتی گلشیفته رو پاریس دیدم، همینجور تو فکر من بود که اگه قرار شد یه کار تئاتری بکنیم، بتونیم با هم همکاری داشته باشیم.
و گلشیفته فراهانی هم بازی با بهروز وثوقی را در نمایشنامه یک رویای خصوصی به هم رسیدن دو نسل از هنرمندان پیش و پس از انقلاب دانسته.
بچه مشترکی که در حال حاضر من و آقای بوسیقی داریم، جفتمون بازیگر هستیم، ایشون بازیگر خیلی بزرگتری هستن و جفتمون هم در تبعید هستیم و به طور ناخواسته و حتی گاهی با هم که صحبت میکنیم میبینیم خودمون هم دلیلش رو خیلی نمیدونیم که چرا در تبعید هستیم. در واقع این کار کردن من با آقای بوسیقی مثل وصال دو نسل مختلف میمونه که یه جور پیغام خیلی بزرگیه و امیدوارم که بشه یک کاری ارائه بدیم که واقعا بی از این من که حاضرم هرچی دارم و واقعا بذارم برای اینکه این کار یک کار فوق‌العاده‌ای بشه.
سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر نیز در گفتگو با رادیو فردا از حضور و نقش خود در یک رویای خصوصی چنین تصویری به دست داده.
در نمایش یک رویای خصوصی من افتخار بازی در کنار آقای بهروز وثوقی رو دارم و بنده همسر ایشون رو بازی میکنم و یک همسری که یک شوهر هنرمند رو در قربت همونطور که خیلی هم دوستش داره همراهیش میکنه بدون اینکه اون امکانات هنری داشته باشه. بودن نمایش یک رویای خصوصی این هستش که ما دوتا نسل کنار همدیگه قرار گرفتیم. خانم گلشیفته فرهانی تو این نمایش بازی میکنن که هنرپیشه بسیار با استعداد و جوانی هستند و فضای خاصیه.
گلشیفته فراهانی به هنگام اجرای نقش خود در نمایشنامه یک رویای خصوصی دو ترانه هم که حال و هوای آن با داستان نمایش هم خوانی دارد می خواند.
از این خاموش ضد رنگ یه تابلو رو به فردا باش، من اون آواز ممنوعم، منو نقاشی کن نقاش.
شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا وقت اون رسیده که با توماج تاهباز همراه بشیم و ببینیم در پارانویا به چه مطالبی پرداخته.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. صبح بخیر، روز و روزگار به شادی. توماج تاهباز هستم، مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا تو این دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. بعضی از پارانویاها تمومی ندارن، یه جنگی میشه، سالها طول میکشه، بالاخره یه جوری خاتمه پیدا میکنه مثل هر جنگ دیگه. از در و پنجره تاریخ که بهش نگاه کنی انگار تموم شده و رفته و خیال ملتم راحت شده، ولی واقعیت اینجاست که زخمای جنگ به راحتی خوب که نمیشن هیچ. تازه گریز از گذشته گاهی برای همیشه غیر ممکن میشه، یا حداقل خیلی سخت. نزدیک به 7 دهه از جنگ جهانی دوم میگذره. عواقب این جنگ هنوز دامنگیر 72 ملته. بعد از 70 سال هنوز واقعیت‌های جدیدی برملا میشه که واسه شوکه شدن و از تعجب شاخ درآوردن کافیه، واسه افسوس خوردن که بماند. محققای موزه هولوکاست در ایالات متحده بعد از 13 سال تحقیقات و بررسی و این بر اون بر رفتن به این نتیجه رسیدن که در زمان فرمانروایی و جنگ افروزی آلمان نازی نزدیک به 42500 اردوگاه کار اجباری و گتو برای نگهداری مخالفای سیاسی و اسرای متفقین، یهودیا، کلیها و آدمای دیگه کلن در اروپا ساخته شده بود. در خود برلین، شهر برلین، نزدیک به 3000 اردوگاه و گتو وجود داشته. 70 سال از این جنگ میگذره و ما هنوز داریم میشماریم. حالا اون جنگایی که این روزا تازه وسطشیم و به نظرم دیگه به این راحتی ها تموم نمیشن رو تا چند سال باید بشماریم. از گروه کیوسک، ترانه رهایی.
درد و رنج جدایی، طعم گس رهایی، سرخوش از این آزادی، ترس از غم و تنهایی، نوستالژی و دلتنگی واسه رفاقت و یک رنگی رنگی کمون جنسی تفاوت فرهنگی یه شب تو خواب سنگی رویاهامون و یکی بود برمانای قصه یکی گم شد یکی مون آرزوهای رنگی پشت دریا پشت کوه روزای نحس تکراری سیاسفید و بیرون بومست عمیق فلسفی در رسول اتقالی سوپاپ تنگ اطمینان بحثای اتقالی
آخرین اسمس هایی که به دستمون رسیده چند تاشو فقط فرصت داریم بخونیم. شنونده ای نوشته سلام، اینجا همه فقط حرف میزنن و هیچ کاری نمیکنن و نمیدونن چی کار باید بکنن. فرید از بندر عباس. شنونده ای نوشته درود، خرج رادیو فردا رو هر کسی میده دمش گرم. و شنونده ای نوشته اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند برخی از ما به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود. فرید از شهر کرد. شنونده دیگری هم نوشته جشن چهارشنبه سوریه سال جشن کشف آتش به دست هوشنگ و نجات بشر از تاریکی است و آذرآبادگان جای کشف و ساخت مغان برای سپاس ایزد یکتاست. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.